استوراخ، فصل اول، قسمت دوم، خرداد 99. انسان فانی چطوری؟ خوبی؟ قسمت اولو گوش کردی که قسمت دومو پلی کردی؟ اگه گوش نکردی بهتره برای اینکه بین این همه خدای قسمت دوم گم نشی بری قسمت اولو گوش کنی، با آمادگی بیای سر قسمت دوم. ببین، من تضمینی نمیدم که تو همون قسمت اولم گیج نزنی و با یه بار گوش کردن همه خداها رو به اسم کوچیک بشناسی. تو اساطیر یونان خدا خیلی زیاده. منم جوری برنامه‌ریزی کردم که خیلی‌هاشون رو معرفی کنم و داستاناشون رو بگم و یه مجموعه نسبتاً کامل درست کنم. طبیعیه که اول کار این همه اسم و داستان تو ذهنت نمونه یا خداها رو با هم قاطی کنی. ولی اینجوری هم نیست که ولت کنم به امون خدایان. واسه حل این مشکل بعد پخش هر قسمت یه پست تو اینستاگرام میذارم به اسم زایش‌نامه. من از بچگی با اسم شجره‌نامه مشکل داشتم. به نظرم کلمه زشت و سنگینیه. این پستایی هم که میذارم اصلا شبیه درخت نیست. بیشتر شبیه چیزه. این چیه؟ شبیه هیچی نیست. یه چیز جدیده. تو این پست همه خدایی که تو اون قسمت معرفی شدن رو با رسم شکل و پدر مادردار معرفی میکنم. یعنی اگه اونم ببینی و باز یادت بره که کی به کی و کی کیو زاییده، دیگه فقط یه راه حل میمونه. کلاس خصوصی استوراخ که اتفاقا اسپانسر این قسمت از پادکستمون هم هست. با ما اسطوره را 100% بزنید. چون که میدونم نرفتی قسمت اول و گوش بدی، یه توضیح مختصری در موردش میدم. تو قسمت اول خدایان اولیه رو معرفی کردم. زمین، آسمون، دریا، کوها، شب و روز، نور و تاریکی و عشق، خدایی بودن که اول از همه خدا شدن. جهنم یا تارتاروس هم جزو همین خداها بود که انسان از همون اول بدونه که نباید پر رو بشه. قبل از همه اینا هم یه هیچی اولیه یا یه آشوب اولیه بود که همه چی از اون شروع شد. مدتی که گذشت انسان‌ها عاقل‌تر شدن و دیدن که خداهای اولیه جواب یه سری از نیازاشون رو نمیدن. خدایان جدیدی لازم دارن که مسئولیت مفاهیمی که تازگی‌ها درک کردن رو بندازن گردن اونا. رفتن سراغ ورژن جدیدی از خداها به نام تایتان‌ها و چیزایی مثل تفکر، عدالت، قانون، حافظه، مرگ و این چیزا رو به این خداها نسبت دادن. چند تا از خداهای اولیه هم آخرای خدمتشون بود و داشتن بازنشست می‌شدن. این خداها با تایتان‌های تازه نفس جایگزین شدن. یه نتیجه مهمی که همین اول کار میشه گرفت اینه که چیزای قدیمی بی مصرف رو جمع نکن تو انباری. بریز دور، حتی اگه خدا و الهه باشن. اسطوره واقعا آموزنده است. تا جایی رسیدیم که اورانوس خدای آسمون اجازه نمیداد که زنش گایا الهه زمین بچه‌هاشون رو به دنیا بیاره. اورانوس بچه‌ها رو تو رحم گایا یا بنا به یه روایت دیگه تو تارتاروس زندانی کرده بود. اونا هم بچه‌های اورانوس می‌شدن هم برادر خواهرش. اورانوس فکر می‌کرد که اگه بذاره اونا به دنیا بیان جایگاه خودش به عنوان حاکم دنیا به خطر می‌افته، چون خودش هم زاده گایا بود. ولی تو همین قسمت و قسمت‌های بعدی بهت ثابت میشه که زایش چیزی نیست که بشه جلوشو گرفت. اگه قرار باشه یه الهه بزاد، میزاد، هیچی هم نمیتونه جلوشو بگیره. گایا، الهه زمین، بعد یه مدت از حامله بودن خسته شد و از بچه‌هاش کمک خواست که بتونه به دنیا بیارتشون. از بین بچه‌هاش، یعنی 3 تا غول یه چشم به اسم سیکلوپ‌ها، 3 تا غول با 100 تا دست و 50 تا سر به اسم هکاتونکایرها و 12 تا تایتان، کرونوس کوچیک‌ترین تایتان اعلام آمادگی کرد که به مادرش کمک کنه. گایا کرونوس رو کشید یه گوشه و بهش نقشه رو توضیح داد و یه چیز تیزی هم داد دستش. شب اورانوس خسته و کوفته از راه رسید. لباسا رو کند و رفت که کار هر شبش رو انجام بده. کرونوس یه گوشه کمین کرده بود و منتظر فرصت مناسب بود. آسمون به زمین نزدیک و نزدیک و نزدیک‌تر شد. به فاصله مناسب که رسید، کرونوس پرید بیرون و آلت اورانوس رو با داسی که گایا بهش داده بود از ته برید و پرت کرد اونور. ورژن دیگه این داستان هست که میگه 4 تا از تایتانا تو انجام این کار به کرونوس کمک کردن. به این شکل که هر کدوم رفتن یه گوشه زمین کمین کردن، وقتی آسمون خواست نزدیک زمین بشه جلوشو گرفتن تا کرونوس وقت داشته باشه که آلتو ببره. این 4 تا تایتان به عنوان ستونایی که آسمونو نگه داشتن شناخته میشن. جلوتر بهشون میرسیم. اورانوس به جایی که قبلا آلتش بود نگاه کرد. خودش هم میدونست که دیگه عمر خداییش سر اومده. اصلا راه نداره یه خدای بی آلت به دنیا حکومت کنه. سرش رو آورد بالا و به کرونوس گفت کار خیلی زشت و خبیثانه‌ای کردی پسر. ولی بدون همین بلا یه روز سر خودت هم میاد. از الان به بعد شورتتو صفر بچسب. عشق واقعی فقط عشق پدر و پسر. اورانوس هنوز 2-3 قدم بر نداشته بود که برگشت و گفت داشت یادم میرفت. اسم شما رو میذارم تایتانا. تایتان هم به معنی کسی که پاشو از گلیمش دراسر میکنه و هم به معنی کسی که به خاطر رفتارش تاوان میده. یعنی اول وایسادن ببینن تایتانا چه کارایی انجام میدن، بعد معنی کلمه رو مشخص کنن. این صحبته که داشت رد و بدل میشد، آلت اورانوس هنوز تو هوا چرخ میزد و ازش خون میریخت رو زمین. تو منابع گفتن خون، ولی من فکر کنم چیزای دیگه هم قاطیش بوده. گایا از اون قطره های خون حامله شد. ارینی ها یا فیوری ها که الهه های انتقام هستن، جاینت ها یا جایگنت ها که جنگجو هستن و بعدن توی جنگ بزرگ شرکت کردن و ملیا ها که به عنوان نیمف های درخت زبون گنجیک شناخته میشن، از همون چند قطره به اصطلاح خون به دنیا اومدن. نیمفا یا هوریا در این حد دسته‌بندی و کاتگوری های دقیق و با جزئیات دارن. داستان آلت چرخ زن تو هوا هنوز تموم نشده. آلت قصه ما رفت و رفت تا افتاد وسط دریا و کف کرد. از اون کف زیباترین موجود اساطیر یونان یعنی آفرودیت، الهه زیبایی و عشق و حورنیت زاییده شد. آفرودیت رو همینجا ترشی بندازیم برای قسمت‌های بعدی که به زئوسینا برسیم. از سرنوشت آلت زیر آب اطلاعاتی در دسترس نیست، ولی بعید نیست که هنوزم در حال حامله کردن این اون باشه. با باز شدن راه 12 تا تایتان، 3 تا سیکلوب و 3 تا هکاتونکایر صف کشیدن و به دنیا اومدن. گایا سرجم 18 قلو زایید. آخرش هم یه نگاهی به سوراخ سنبه ها انداخت ببینه بچه ای چیزی جا نمونده باشه. کرونوس به پاس زحمتی که کشیده بود نشست رو تخت پادشاهی جهان. اون هرچی اورانوس ریخته بود و جمع کرده بود. 2 تا سورم به باباش زده بود. در اولین اقدامش به عنوان خدای حاکم دنیا به سیکلوب ها و هکاتونکایرا گفت شما کجا؟ گفتن بریم یه چرخی بزنیم ببینیم دنیا چه شکلیه بابا، پوستیم این تو. کرونوس گفت لازم نکرده، همش همین شکلیه که تو این چند دقیقه دیدید. برگردید تارتاروس، برگردید، اونجا هستیم در خدمتتون. زندانی کردن داداش سیکلوپا و هکاتونکایرا اولین اشتباه کرونوس بود که بعدا خیلی به ضررش تموم شد. ولی اشتباهای دیگه ای هم کرد که این در مقابلش یه تصمیم درست و عاقلانه به نظر میاد. داستان بقیه تایتانا رو که بگم تهش دوباره برمیگردم سر وقت کرونوس و اشتباهاتش. اما سوال اصلی قسمت دوم پادکست، تایتان ها که بودند و چه کردند؟ نام ببرید و توضیح دهید. تایتان ها خدایی هستند که از نظر ظاهری شبیه آدم ها هستند، فقط خیلی گندن، در حد چند ده متر. 2 نسل دارن، نسل اول و نسل دوم. نسل اول همون بچه های گایا و اورانوس هستند و نسل دوم بچه های تایتان های نسل اول. ولی همه بچه های تایتان ها جزء تایتان های نسل دوم نبودن. اونا که بودن و بچه تایتان صداشون میکنن. یه نکته مهمی که باید اشاره کنم اینه که تو معرفی تایتانا، مخصوصا نسل دومیا، به دوران بعد از تایتانا یعنی حکومت خداهای المپ نشینم گریزی میزنم، چون تعداد زیادی از این خداها تو اون دوره هم مسئولیت داشتن. واسه همین ممکنه اسم بعضی خداها و الهه ها رو بیارم که تو قسمت‌های بعدی مفصل معرفیشون میکنم. هر جا که از این دست خداها اسم بردم اشاره میکنم که مال قسمت‌های بعدی هستن و فعلا تو امتحان ازشون سوال نمیاد. نسل اول تایتانا 12 تا بودن، 6 تا پسر و 6 تا دختر. 8 تاشون 2 تا 2 تا با هم ازدواج کردن، موندن 2 تا دختر با 2 تا پسر بیورزه که نتونستن مخ بزنن. زئوس زحمت دخترها رو کشید و پسرها هم رفتن تو فامیل گشتن واسه خودشون زن پیدا کردن. به خود زئوس گندلات خداها مونده تا برسیم، ولی ردپاش از همون قسمت اول تا قسمت آخر استوراخ پیدا میشه. ردپا که چه عرض کنم، اول ببینیم دوتا تایتانی که زن زئوس شدن کدومان، بعد بریم سراغ بقیه. تعداد زیاده، خوب گوش کن که بعدن نگی دوباره توضیح بده ها. تمیز مظهر و الهه نظم و قانون الهی و عدالت و سنت و عرف بود. مردم یونان اولین بار از طریق یه صدایی با قوانین الهی و راه و رسم زندگی آشنا شدن. مثلا یکیش اینه که وقتی برای اولین بار میرن خونه یه نفر باید یه بسته شکلات هدیه بخرن. اون صدای تمیز بود که چیزای اساسی مثل تقوا پیشه کردن، قربونی کردن، مهمون نوازی و کشورداری رو توی یه پادکست به همه گفت.
سلام، تمیز هستم.
زئوس برادرزاده تمیز میشد و همینجا یکی از آپشنای قفل ازدواج فامیلی آنلاک شد. تمیز خیلی عاقل بود و زئوس به عنوان مشاورم ازش استفاده میکرد. اون سه تا دختر زایید به اسم مویراها، الهه های سرنوشت. سه تا دختر دیگه هم زایید به اسم هوراها، الهه های رشد و شکوفایی طبیعت. خداها اصلا به هم آوا انتخاب کردن اسم بچه‌هاشون اعتقاد نداشتن، در حالی که تنها کسایی که باید به این موضوع اهمیت میدادن همین قش هستن. هیچ جایی جز کتابای تبارشناسی خدایان اسم خواهر و برادر رو پشت سر هم ردیف نمیکنن. خب اسم یه سری از بچه‌هاتو گذاشتی مویرا، اسم سری دیگر رو میذاشتی هویرا، یا اینا رو گذاشتی هورا، اونا رو میذاشتی مورا. نمیدونم انسان‌ها این نحوه اسم انتخاب کردن از کی یاد گرفتن. تمیز پیشگوی خوبی هم بود و خیلی از اتفاقایی که برای تایتانا افتاد و پیشبینی کرد که من اسپویل نمی کنم، میذارم به وقتش بگم.
امیدم را عوض کردی، جهانم را عوض کردی، نشانم دادی که اینجا محفل غم خوردن ما نیست، برایم بودن با تو شبیه این جهانم نیست، برایم منقدر خوب است شبیه هیچ مثلی نیست، ثابت میکنم آخر همه روز و همه لحظه که میشه واقعی دوست داشت، اصلا هیچ مشکلی نیست.
تایتان بعدی که میخوام معرفیش کنم خیر سرش خالق لغت بود و اسم همه چیزایی که تو جهان وجود داره رو انتخاب کرده، اما انگار اسم خودش رو آنیسا دو ساله از آتن موقع خوردن غذا انتخاب کرده. منموسونه یا نموسینه یا غیره، حافظ قوانین طبیعت و چرخه زندگی قبل از آفریده شدن لغت بوده. اون هر چیزی که انسانا باید بدونن و قبل از اینکه نوشته بشن حفظ کرده. با این توضیحات واضحه که منموسونه الهه حافظه بود و شاعرها قدرت شاعریشون رو از اون میگرفتن. البته تا قبل اینکه زئوس واسش دندون تیز کرد و این وظیفه ارث رسید به بچه‌هاشون. زئوس همیشه از این میترسید که رزم‌آوری و شجاعتاش از یاد بره و فراموش بشه. برای حل این مشکل روانیش رفت مدت 9 شب با منموسونه خوابید. منموسونه بعد 9 ماه با 9 تا نوزاد دختر رفت پیش زئوس و گفت تحویل بگیر، بشمار کم نباشه. اینجوری میوزها یا موزها منبع الهام هنرمندا و از مهمترین اساطیر یونان باستان زاییده شدن. هر کدوم از این موزها مسئول الهام کردن توی زمینه خاص بودن. مثلا شعر که خودش دوتا معاونت جداگونه داره، شعرهای حماسی و شعرهای عاشقونه. هفته بعدی هم مسئول تاریخ، سرودهای مقدس، موسیقی، تراژدی، کمدی، نجوم و رقص و همسرایی هستن. این رقص و همسرایی یکی محسوب میشن ها. بیچاره مجسمه سازا که مجبور شدن بدون الهام اون همه شاهکار خلق کنن. همه هنرمندا برای اینکه بهشون الهام شه باید فرم پر میکردن و میفرستادن دفتر موز مربوطه. اونم اگه وقت داشت و اگه خدا یا الههی سفارش کرده بود با درخواستش موافقت میکرد و به هنرمند الهام میشد. هنرمندای قدیم به این الهه ها ارادت ویژه داشتن. اول آثارشون اسمشون رو می آوردن و کارشون رو به موزها تقدیم میکردن و فکر میکردن هر چیزی که خلق میکنن از صدقه سری این موزهاست. فیبی یکی دیگه از تایتانای خانومه. الهه غیب‌گویی و مشاوره دادن. باهوش و با درایت. فیبی کمتر تو داستانای مهم و هیجان انگیز اساطیر یونان حضور داره، اما چند جایی به عنوان راهنما و مشاور وارد میشه و خیلی سریع از اونور کادر خارج میشه. این پیشگوها برای پادشاه فقط یه نسخه بلد بودن بپیچن. هر پادشاهی که میرفته پیششون میگفتن سلام، در آینده پسرتون شما رو میکشه و تاج و تختتون رو میگیره. خیلی خوش اومدید. کارتون چیه؟ درصد قابل توجهی از داستان‌های اساطیری یونان مخصوصا در مورد قهرمانای یونانی با این پیشگویی شروع میشه. به قهرمانای یونانی هم میرسیم. عجله نکن. فیبی با یکی از برادراش به اسم کوس ازدواج کرد و دو تا بچه تایتان خوشگل به اسمای لتو، الهه تواضع و مادری، و آستریا، الهه وحی و پیشگویی به دنیا آورد. کوس خدای بلند نظری، کنجکاوی و ذکاوت و عاقل‌ترین تایتانه. یکی از اون ستونایی که آسمون نگه داشتن هم هست، ستون شمالی. کوس و فیبی به عنوان منشأ تمام علوم شناخته میشن و اولین نسخه از خانواده هایی هن که زن و شوهر هر دو فرهنگی هستن. البته کوس بیشتر به این خاطر که پدر زن زئوسه میشناسن و بهش یه نیمچه احترامی هم میذارن. زئوس لتو رو گرفت که میشه هم دخترمش هم دخترموش. این یه مورد ازدواج استثنان مشکلی نداره، پرطرفدارم هست. لتو مادر دو تا از خداهای اولمپ نشینه که دو سه قسمت دیگه میرسیم بهشون. تایتان بعدی اسمش اوکیانوسه. اوکیانوس با همین غلظت خدای آب هاست. یه رود بزرگه که دور تا دور زمین رو گرفته. آب تمام رودا و چشمه ها و ابرای دنیا رو تعمیم میکنه. اوکیانوس با یکی از خواهرش به اسم تتیس ازدواج کرد و آبهای شیرین دنیا رو انداخت پشت قبالش. تتیس الهه آبهای شیرین یکی از معدود زنای زندگی تو اساطیر یونان بود. نشست تو خونه و فقط بچه زایید. اونقدر بچه زایید که اصلا وقت نکرد از خونه در بیاد تا من داستانی ازش داشته باشم که تعریف کنم. تتیس و اوکیانوس کارخونه خداکشی داشتن. دو سری 3000 تایی بچه زاییدن. اوکیانوس موقع تولد این 6000 تا بچه دست کرد تو کیسه خلیفه و به هر کدوم سند یکی از جاهایی که آب جمع شده بود رو داد و گفت اینم از ارثیه. بعدن نهید بگید بازم آب بده. من هر چی آب داشتم بینتون تقسیم کردم. سری اول این بچه ها هوریایی هستن به اسم اوسیانیت ها یا اوکیانیت ها که تجسم و نگهبان چشمه ها و برکه ها و تانکر ها و هر جایی هستن که آب توشه. این اوسیانیت ها منبع بی پایان زن برای خداها بودن. خود زئوس هم با یکی از اوسیانیت ها وصلت کرده. سری دوم بچه ها هم 3000 تا پسر بودن به اسم پوتاموها که رودهای روی زمین بهشون ارث رسید. موسیقی
بای با تو باران در بای گیل مردای خانه بای دازم یاد لگلی موجه با دستن پسنی بیدار هیکس گیل مردای خانه های نازم یار لیلی.
تا همینجا برای بخش اول تایتان و قسمت دوم پادکست و سوراخ کافیه. تو قسمت بعدی بقیه تایتان و بچه تایتان ها رو معرفی میکنم. تهش میرسیم به کرونوس و بچه هاش که اصلا ماجرا تازه از اونجا شروع میشه. دو سه قسمت خاک خوری بکنیم میرسیم به جاهای خوب اساطیر یونان. نه اینکه اینا بد باشه ها، ولی اونا بهتر و مفصل تره. شخصیتاش حداقل 4 تا حرکت به جز گ***ن و زاییدن زدن. تو تا قسمت بعدی یه لطفی کن، پادکست اسوراخو به کسایی که اصلا پادکست دوست ندارن معرفی کن. از اونایی که اسم پادکست میاد میگن وای نمیتونم تمرکز کنم، همش حواسم پرت میشه، خوابم میگیره، از این بهونه های الکی میارن. اونایی که پادکست دوست دارن خودشون یه جوری اسوراخو پیدا میکنن. تو فضاهای مجازی هم اسوراخو دنبال کن، پستای تکمیلی هر قسمتو میذارم. همین دیگه، تا خداهای دیگه، خداحافظ.